بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشون بعد از اینکه موضوع علم اصول فرمودن موضوع هر علمی اون چیزی است که متحد باشه با موضوعات مسائل اون علم. اینو توضیح دادیم دیروز. مسائل علم فرمودن هر علمی آقا حقیقتش اون مسائلشه، یعنی یک حقیقت اون مسائل باعث میشه که انسان یه علمی رو تدوین بکنه. لذا میگن حقیقت هر علمی اون مسائلشه. حالا مسائل چیه؟ مسائل یه مش قضایای پراکنده، یه مش قضایای متشتته پراکنده که مختلفن با هم موضوعن و محمولن، که دیرو چند تاشو گفتیم. الفاعل و مرفوعون، خب یه مسئله یه. المفعول و منصوبون، اینم یه مسئله نحویه. مضاف الی مجرورون، ببینید قضایای پراکنده ارتباطی به هم دیگه نداره. یه مش قضایای پراکنده، مبتدا خبر مرفوعون، اسم کانه مرفوع، اسم کانه مرفوعون، خبر ان مرفوعون، علم نه، یه مش این مسائل پراکنده، قضایای پراکنده. خب چطور یه مش قضایای پراکنده میتونه موضوع به حساب مسائل یک علم شه؟ به اعتبار قدر جامع. حالا که قضایای پراکنده مسائل یک علم تشکیل میده، قهرن باید اون قضایای پراکنده یه جامعی داشته باشه که به اعتبار اون جامعش بیاد موضوع مسائل این علم بشه. حالا اون قدر جامع چیه؟ مشهور میگن اون قدر جامع وحدت بین موضوع و محمول مسائله، که حالا نخوندیم میخونیم. عقیده مشهور اینه. پس مقدمه چینی اینجوری بکنید: حقیقت هر علمی مسائل اون علمه. مسائل علم چیه؟ یه مش قضایای پراکنده که موضوعاً و محمولاً با هم مختلفه. خب چطور یه مش قضایای پراکنده میشه مسائل علم؟ پس باید یه جامعی داشته باشه که در تحت پوشش اون جامع این مسائل پراکنده، این قضایای پراکنده بیاد مسئله یک علمی بشه. حالا اون جامع چیه؟ مشهور میگن اون جامع اختل وحدت بین موضوع و محمول مسائل اون علم، که اینو بعداً توضیح میدیم. ایشون در رد مشهور میگن نه، اون جامع، اونی که جامعه، یعنی این قضایای پراکنده رو تحت پوشش خودش قرار میده و میاد مسائل علم قرار میده، اون عبارت از وحدت غرضه، نه وحدت موضوع محمول که مشهور میگن. وحدت غرض و خلاصه وحدت غرضه که میتونه یه مش قضایای پراکنده رو بیاد مسائل یک علم قرار بده. مثلا در علم نحو وحدت غرضش چیه؟ صیانت اللسان عن الخطأ فی المقال. وحدت اون جامعه بر مسائل منطق چیه؟ صیانت اللسان، صیانت الفکر عن الخطا. خلاصه مطلب آقا، یک وحدت، یک غرض واحد میتوانه یه مش قضایای پراکنده رو مسائل اون علم قرار بده. بنابراین تحت این پوشش تمام این قضایای پراکنده تحت این پوششن، یعنی تمام این قضایای پراکنده یه هدف رو تعقیب میکنن. همه اینا چی رو تعقیب میکنن؟ خیانت اللسان رو، یعنی رعایت الفاعل و مرفوع، رعایت المفعول و منصوب اقتضا میکنه. شما بگین ضرب زید امرن، پس یک وحدت غرض، وحدت غرض میتونه این کار رو بکنه، یک مش قضایای پراکنده رو بیاد موضوع، یعنی مسائل یک علمی قرار بده. لذا میگن تمایز علوم به تمایز اغرازه، یعنی چون غرضها متعدده علوم متعدده. و اما اگر غرض یک دونه بود، یک دونه علم بیشتر تدوین نمیشه. و لذا برای همین جهت که تمایز علوم به تمایز اغرازه، لذا گاهی در یک مسئله دو تا سه تا علم تداخل میکنه، که ما یکی دو تاشو مثال دادیم. تجری، جواد اجتماع امر و نه، اینا یک مسئله ایست که دو غرض برش باره. یعنی یک وقت ما در تجری بحث میکنیم آیا این فعل متجربه حرامه یا نه، به این اعتبار میره تو علم فعل. یه وقت بحث میکنیم این متجری آبخور که آب خورده به نیت شراب، اینا میشه عقوبتش کرد یا نه، به این اعتبار داخل در علم کلام میشه. پس چون که تمایز علوم به تمایز اغراضه. چرا علوم مختلف تدوین شده؟ برای اینکه غرضهای مختلفه. چون اینطوره پس میشه در بعضی از مسائل چند تا علم با هم تداخل بکنه. وقتی ایشون اینو میفرمان یه کسی اشکال میکنه، میگه پس لازمه یه حرف شما اینه، حالا که یه مسئله تجری دو غرض براش باره، به اعتبار دو تا غرض میشه دو تا علم. اگر اینطوره لازمه حرف اینه. حالا اگه 100 تا مسئله داشتیم، اگه 100 تا مسئله مثل این تجری داشتیم که چی بودن؟ دو غرض برشون بار بود. پس رو گفته شما ما باید چیکار کنیم؟ این 100 تا مسئله رو یه دفعه توی یک کتاب مطرح کنیم، اسمش رو بذاریم علم فقه. دوباره همون 100 تا رو توی یک کتاب دیگه مطرح کنیم، اسمش رو بذاریم علم کلام. لازمه این حرف شما که گفتید اگر یه مسئله دو غرض برش بار بود در دو تا علم بحث میشه، دو تا علم براش تدوین میکنیم، لازمش اینه. پس اگه 100 تا مسئله داشتیم که در این 100 تا مسئله هر کدومش دو غرض برو بار بود، پس بتوانیم این 100 تا مسئله رو در یک کتاب عنوان کنیم، یه اسم براش بذاریم، همین 100 تا رو به عینه در یک کتابی دیگه مطرح بکنیم، یه اسم دیگه براش بذاریم. لازمه حرفتون اینه. و به عبارت اخرى خلاصه اشکال اینه، اگر شما اعتراف کردید به تداخل جزئی، بعد تداخل کلی هم قبول کنید. یعنی اگر قبول کردی یک مسئله دو غرضه رو میشه در دو علم مطرح کرد، پس باید قبول کنی تداخل کلی رو. بگی اگه 100 تا مسئله هم داشتیم، تداخل میکنه دو تا علم در تمام این 100 تا مسئله. لازمه پذیرفتن تداخل جزئی تداخل کلی. قلتو ایشون میفرمادی اشکال رو نکن. اولا محاله، شما امکان نداره 100 تا مسئله پیدا بکنی که این 100 تا مسئله هر کدام دو غرض متغایر برش مترتب باشه. نداریم. حالا برفردم داشته باشیم، ولی برفردم داشته باشیم، تدوین دو تا علم عقلا تقبیح نمی کنن، عقلا تقبیح می کنن، تحسین نمی کنن. یعنی عقلا اجازه نمیدن این 100 تا مسئله رو من توی یک کتاب مطرح کنم، اسم اون کتاب رو بذارم فقه، این اون 100 تا رو توی یک کتاب دیگه مطرح کنم، اسم اونو بذارم علم کلام. عقلا اینو تحسین نمی کنن، تقبیح می کنن. ولی تداخل جزئی رو چرا؟ یعنی خلاصه ایشون اینجوری جواب میدن، من اگر اعتراف کردم به تداخل جزئی، لازمش این نیستش که اعتراف کنم به تداخل کلی. چرا؟ برای اینکه تداخل جزئی رو عقلا میپذیرن. یعنی اگه یه مسئله دو غرض برش بار بود، عقلا میپذیرن که من این مسئله رو تو اون کتاب عنوان بکنم، اسم کتابم فقه، همین مسئله رو تو این کتابم عنوان بکنن. تداخل جزئی که من اعتراف کردم، اون باعث این که چون عقلا پذیرفتن، ولی تداخل کلی رو عقلا نمیپذیرن که انسان بیاد این 100 تا مسئله رو در دو کتاب مطرح کنه و برای هر کتابی هم یه اسم علاهده بذاره.
حالا در این باره اهل خبره هستن؟
بله، عرف عقلا از کردم کار کارها باید رو عرف.
نه مؤمنین و مسلمان
ما نگفتیم که مسلمونا مال مسائل شرعیه. اگر اتفاقا مسلمونا بر یه چیزی، بله اون حکم شرعی ثابت میشه، ولی اختلاف العقلا دو تا چهار تاست. اینو مسلمونا که نمیگن که بشه مسئله شرعی. دو تا چهار تا یه عبارتیست که همه قبول دارن که دو تا چهار تا مسائل. بعد مسائل اصولیه رو باید با عقل و عرف عقلا درستش بکنیم. خلاصه مطلب آقای مستشکه، من اگر اون تداخل جزئی رو گفتم، برای اینکه عقلا تحسین میکنن حسنهو مما لا یخفا، اما اون تداخل کلی که شما میگی تداخل کلی، اون عقلا تقبیح میکنن، لا یسه، تحسین نمیکنن که انسان بیاد دو علم تدوین بکنه. خب بعدشو میگه با این حرفایی که ما دادیم، حالا یه مطلبی معلوم شد. این مطلب من با سه عبارت میگم، جهتش هم اینه که ایشون سه تا عبارت مختلف داره. اختلاف علوم منشأش چیه؟ اختلاف اغراض.
چون غرضها مختلفه علوم مختلف شده. خب مثلا ما در علم طب غرض ما چیه؟ صحت و فساد این اعضای بدن رو میخوایم بفهمیم، چون غرض اینه یه علم علاهده به نام طب. در علم نحو چون که ما غرضمون اینه میخوایم کلمات رو اعرابن و بناءن بشناسیم، قهرن باید یه علمی به نام نحو تهیه کنیم برای صیانت اللسان، برای صیانت الفکر یه علمی دیگه به نام منطق. لذا اختلاف علوم به سبب اختلاف اغراضه، یعنی اختلاف غرضها باعث میشه که انسان علمهای مختلف تدوین کنه. این یه عبارت. عبارتی دیگه، تمایز علوم، همون عبارت ها فرق داره، تمایز علوم به تمایز اغراضه. چرا این علم ها از هم متمایزه؟ علم طب یه چیزیه، علم نحو یه چیزیه، علم منطق یه چیزیه. تمایز علوم به تمایز اغراضه، چون غرضها متمایزه قهرن علوم هم متمایز میشه. باز یه عبارت دیگه، تعدد علوم به تعدد اغراض، چون اغراض متعدده لذا علوم متعدد. حالا من چرا سه عبارت گفتم؟ برای اینکه ایشون گاهی میگه اختلاف، گاهی میگه تمایز، گاهی میگه تعدد. نباید این کارو بکنه، انسان باید یک کلمه حرف بزنه. خب مسئله که مشکله، خود کتابم که مشکله، انسان عبارت ها رو هی عوض بکنه. ایشون گاهی میگه اختلاف، گاهی میگه تمایز، گاهی میگه تعدد، هر سه شکلیه. درست هم هست، تعدد علوم به تعدد اغراض، اختلاف علوم به اختلاف اغراض، تمایز علوم به تمایز اغراض. پس نتیجتاً از این عبارتایی که من گفتم انقدر هست، لذا ایشون انقدر هست یعنی اتزه، یعنی زهره. با این حرفایی که من زدم و آمدم اینجور توضیح دادم، گفتم مسائل هر علمی یک قضایای پراکنده است، جامعش وحدت غرضه، و اگر غرضهای متعدد بود علوم متعدد میشه. انقدر به ما ذکرنا که تمایز علوم انما هو به تمایز الاغراض. خب شما که اولی رو تمایز گفتین، دومی رو بعد تمایز بگین، یا اگه دومی رو اختلاف گفتین، اولی رو بعد اختلاف بگین. نباید انسان عبارت ها رو عوض کنه. ببینید آقا ایشون بعد اینجور بگه، بگه تمایز علوم انما هو به تمایز الاغراض، یا نه بگه اختلاف علوم انما هو به اختلاف اغراض. اختلاف غرضها باعث میشه که علمهای متعدد انسان درست کنه. این خلاف فصاحت و بداغته که انسان یه مطلبی رو که میخواد بگه با دو عبارت مختلف بگه. پس یا تمایز رو بکنید اختلاف، یا اختلاف رو بکنید تمایز، هر دوش هم درسته. تمایز علوم به تمایز اغراضه، یعنی چون غرضها متمایز از یک دیگره، علوم هم متمایز از دیگریه. چون علوم چون غرضها مختلفه، باعث میشه علوم مختلف تدوین بکنن. تمایز علوم به تمایز اغراضه، و ادعایت الی تدوین، این از تدوین الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی تدوین علوم متعدده. داعی یعنی انگیزه. ایشون میفرماد اگر اختلاف غرض بود، این اختلاف اغراض انگیزه میشه برای تدوین علوم متعدده. یعنی اختلاف غرضها انگیزه تدوین علوم مختلف است. لل موضوعات ولل محمولات که مشهور میگن، مشهور میگن. دوباره برگردیم به حرف اول، گفتیم مسائل هر علمی یه مش قضایای پراکنده، قضایای پراکنده باید جامع داشته باشه، که به اعتبار اون جامع، اون جامعی که قدر مشترک همه شونه، که به اعتبار اون جامع بشه مسائل. حالا آقایون مشهور میگن اون جامع کدومه؟ وحدت موضوع و محمول. یعنی میگن اگر موضوع و محمول مسئله مختلف شد، علومم مختلف میشه. اگر موضوع و محمول مسئله متحد بود، علمم متحد. ایشون میگه نه، اختلاف علوم به اختلاف اغراضه، نل موضوعات ولل محمولات. اولین عنایت داشته باشین، مشهور اسم محمول نیبردن، ایشون از خودش داره اضافه میکنه. مشهور گفتن چی؟ مشهور گفتن اختلاف علوم به اختلاف موضوعات مسئله است. وحدت علم به اتحاد وحدت موضوع، اختلاف علم به اختلاف موضوع. این محمولات رو ایشون از خودشون اضافه کردن، لذا حالا ما به اونش کاری نداریم، ولی فقط دقت داشته باشین که حرف مشهور اینه: اختلاف موضوع مسئله باعث اختلاف علوم میشه. حالا ایشون محمولم اضافه کردن، توجه به اون اشکال داشته باشین، ولی عبارت ار رو معنی میکنیم. اونی که باعث اختلاف علومه، اختلاف اغرازه، نه اختلاف موضوعات و محمولات مسئله. و الا اگر بخواد اینجور باشه، یعنی موضوعات و محمولات مسئله اگر مختلف باشه، اگر این بخواد باعث اختلاف علم باشه، کان کل باب بل کل مسئله من علم کان علما علی حده. اینطوری که شما میگید که اگر اختلاف موضوع و محمول بود، این باعث اختلاف علوم میشه، ایشون میفرماد اینجور نی. چرا؟ و الا اگر اینجور باشه، هر بابی برای خودش یه علم علی حده است. باب فاعل یه علمه، باب مبتدا خبر یه علمه، حتی لازم میاد هر مسئله یه علم باشه. عنایت بکنی، الان ما چند تا مسئله دیر تا خوندیم دیگه: کل فاعل مرفوع، مفعول منصوب، مضاف الیه مجرور، مبتدا خبر مرفوع، اسم کان مرفوع. پس بنابراین اینا همه مسائله رو قول شما، پس هر یک اینا باید یه علم علی حده باشه. چون شما میگین چی؟ اختلاف موضوع و محمول مسئله، این باعث اختلاف علم میشه. یعنی اگر موضوع و محمول مسئله متعدد بود، علوم متعدد میشه. خب اگر اینطور باشه، هر یک از این مسئله ها باید یه علم باشه. چرا؟ چون موضوع و محمولش با هم مختلفه. الفاعل و مرفوع یه چیزیه، المفعول و منصوب یه چیزی دیگه است. خلاصه نمیدونم روشن شد یا نه. شما آقایون مشهور میگین چی؟ میگین اگر موضوع و محمول مسئله مختلف شدن، علوم مختلف میشه. خب اگر اینجور باشه، هر کدوم از این مسئله های علمیه. چرا؟ برای اینکه موضوعش با محمولش مخالفه. این میگه فاعل مرفوعه، اون دیگری میگه مفعول منصوبه، اون میگه اسم کان مرفوعه، اون میگه خبر ان مرفوعه. اینا همه هر کدام با هم پس باید یک علم باشن. اینجور نباید بگیم، باید بگیم اختلاف غرض باعث اختلاف علومه، چنانچه وحدت غرض باعث وحدت علمه. شما میگین چی؟ شما میگین اختلاف موضوع و محمول مسئله، این باعث اختلاف علمه. خب اگر اینجور بشه، هر یکیه که از این مسئله ها باید یه علم علی حده باشه. لذا میفرماد درست نی. عنایت کنین، اختلاف علوم. چرا ما علوم مختلفه داریم؟ علوم متعدده داریم، برای اینکه غرض های متعدد داریم. چرا یه علم با علم تنها مثلا نه ما داریم؟ برای اینکه غرضش غرض واحده. پس بنابراین تمایز و اختلاف علوم به تمایز و اختلاف اغراضه، نه اونی که مشهور میگن. مشهور میگن چی؟ مشهور میگن اختلاف موضوعات و محمولات مسئله، او باعث اختلاف علوم شده. ایشون میگه اینجور نی، و الا اگر بخواد اینجور بشه، هر بابی، باب مرفوع، باب مبتدا یه علمه، باب فاعل یه علم دیگه است، بلکه بالاتر هر مسئله، مسئله کدومه؟ الفاعل و مرفوع، المفعول و منصوب، رو قول شما هر کدوم اینا یه علمه. چرا؟ برای اینکه موضوع و محمولاش با هم مختلفه. ایشون میگه اگر ما این حرفو بزنیم، بگیم اختلاف موضوع و محمول باعث تعدد علمه، لازم میاد کل مسئلته، این چند تا مسئله که من گفتم، لازم میاد هر مسئله ای از هر علمی کان علما علی حده، کما هو واضح لمن کان له ادنا تأمل. یه قدری کسی تأمل بکنه، میدونه که حرف مشهور حرف تمامی نی. بلکه اگر ما بخواهیم بگیم چرا علوم مختلفه، بعد بگیم برای اینکه اغراض مختلفه. چرا علم نحو با این همه مسائل پراکنده یه دونه است؟ برای اینکه غرضش یه دونه است. لذا میفرماد فلا یکون اختلاف به حسب الموضوع او المحمول کانم فلا یکون موجبا للتعدد، یعنی للتعدد. فاعل، موجبا یعنی سببا، یعنی نمیشه بگیم اختلاف به حسب موضوع یا محمول سبب تعدد علمه، چنانچه نمیشه لا یکون و وحدت موضوع و محمول نمیشه سبب باشه، اون موجبا هم به معنای سببنه، یعنی اختلاف موضوع و محمول نمیشه سبب بشه برای تعدد علم، چنانچه وحدت محمول و موضوع نمیشه سبب باشه برای اینکه علم علم واحد باشه. پس نتیجه چی شد آقا؟ تنها چیزی که فضایای متفرقه رو میکنه مسائل وحدت غرضه، نه وحدت موضوع محمول. تنها چیزی که علوم رو متعدد میکنه، از هم جدا میکنه، اختلاف اغراضشونه، نه اختلاف موضوع محمول مسئله. خب تا اینجا ایشون موضوع رو گفتن، مسائل هم گفتن، مبادیش مونده. چون من اون شعر خودم خوندم، بعد هر سهشو بگیم، گفتیم اجزای علوم نزد عاقل موضوع و مبادی و مسائل. از این سه تا جز ایشون موضوعش گفتن، مسائلش هم گفتن، مبادیش هم دو سه دقیقه من از خارج عرض میکنم که اون شعری که خوندیم تمام اجزا رو گفته باشیم. اولا بدانید مبادی بر سه قسمه: مبادی تصوریه، مبادی تصدیقیه، مبادی احکامیه، که اینو به درد ما نمیخوره، فقط فهرستشو بدانید. توضیحاتش اگه بخواید در تقریرات آقای ناینی مراجعه بفرمایید. ما فقط به عنوانی که تو اون شعر یک کلمه مبادی بود میخوام مختصراً راجع به مبادی هم یه حرفی بزنیم که تمام اجزا رو گفته باشیم، هم موضوع و هم مسائل و هم مبادی. اگر ندرتون باشه روز اول از قول صاحب هدایه، اون هدایه که تو کتاب جامع المقدماته نویسندش خانومه، دختر حاجبی، حاجبی معروف که از ادواست، دخترش اون هدایه که تو جامع المقدماته ایشون نوشته، کتاب خیلی خوبی هم هست که من روز اول عرض کردم عبارت ایشون هم مأخوذ از اونجاست. چون عبارت ایشون چی بود؟ رتبت او این کتاب من یه مقدمه داره، 8 مقصد داره، 1 خاتمه. عین اینا اونجام داره، میگه این کتاب من یه مقدمه داره، 3 مقاله داره، که اون رو یادم نیامد، برات به جای مقاصد اون مقاله داره. این کتاب من یه مقدمه داره، 3 مقصود و مقاله داره و 1 خاتمه داره. اما مقدمه تفل مبادی، صاحب هدایه میگه اما این مقدمه در مبادیه. مبادی یعنی چی؟ یعنی اون چیزایی که قبل از شروع آدم باید بدونه، که طلبه‌ای که الان میخواد علم نحو شروع بکنه یه مبادی، یه مقدماتی رو قبلا باید تو ذهنش باشه. اونا که تو ذهنش بود اون وقت شروع میکنه به علم، اون وقت شروع میکنه. خب چه چیزایی رو طلبه باید بدونه؟ اول چیزی که باید بدونه، باید بدونه علم تعریفش چیه. کسی که میخواد نحو بخونه اول تعریف علم نحو باید بلد بشه. تعریفش چیه؟ ان نحو علمون یعرف بهی اواخر الکلم اعرابن و بناهن. به نظرم درست میخونم. من 48 سال پیش این هدایه رو درس میگفتم، دیگه لاشم باز نکردم، اصلا جامع المقدماتم ندارم، ولی ظاهرا عبارتش اینه. این کسی که میخواد علم نحو شروع کنه اول باید یه چیزا رو به عنوان اولیات و به عنوان مبادی بدانه. اول چیزی که طلبه باید بدانه که میخواد علم نحو بخونه تعریف علم نحوه. ان نحو علمون یعرف بهی اواخر الکلم اعرابن و بناهن. خیلی خوب، این شد یکی از مبادی. دیگر این که این علم نحوی که طلبه میخواد بدونه بعد بدونه فایدهش چیه. فایده و غرض یکیه. فایدهش چیه؟ صیانت اللسان عن الخطأ فی المقال. خب اینم دو مبادی. دیگر این که این آقای طلبه‌ای که میخواد نحو بخونه که موضوعش هم محور بحثش هم کلمه و کلامه، تعریف کلمه و کلامو باید بدونه. چیه؟ الکلمت ما دلت علی معنا مفرد، الکلام ما افاد المستمع فائدتا تامه. ببینی تمام اینا رو صاحب هدایه قبل از شروع در علم اینها رو به عنوان مبادی نقل میکنه. پس بنابراین مبادی رو هم گفتیم، یعنی هر علمی یک موضوعی داره، مثلا نحو موضوعش کلمه و کلامه، مسائلش هم همون قضایای متشتته پراکنده است، مبادیش هم همین است که گفتیم، یعنی تعریف علم، فائده علم نه و تعریف کلمه و کلام. تمام این ستا در همه علوم میاد، همه علوم اینجوریه. هر علمی یک موضوعی داره، یه مسائلی داره و یک اولیاتی داره که انسان قبل از شروع در علم باید اون اولیات رو هم توجه داشته باشه. پس نتیجتاً آقا سه جزء که سه جزء علم ما گفتین، موضوع و مسائلش ایشون فرمودن، مبادیش هم من از خارج عرض کردم. حالا بریم سر مطلبی که ایشون میگه. ثم انه ربما، ربما که میدونید دلالت بر تقلیل میکنه، یعنی بعضی از علوم اینجوریه، اسمش هم نمیاره، با دو سه خط بعد میگه که این بعضی از علوم یعنی علم و اصول. عنایت کنید آقا، مشهور معتقدن به این که تمام علوم موضوعش یه عنوان عام داره یه عنوان خاص. مشهور معتقدن که تمام علوم موضوع داره، هر علمی دیگه اون موضوعش یه عنوان عام داره، گاهی یک عنوان خاص داره. مثلا موضوع علم نحس چیه؟ عنوان عام همونیست که روز اول خوندیم، موضوع و کل علمن هو ما یتحد و مع مسائل موضوعاته. این عنوان هر موضوعیه. الان علم نه یعنی این عنوان به همه علوم صدق میکنه. ببینی موضوع کل علمه، موضوع هر علمی چیه؟ اون چیزاییست که متحد است با موضوعات مسائل اون علم. این عنوان عام مال همه علم هاست که موضوعشون عنوان کلیه. یکی یه عنوان خاص هم دارن هر کدوم. موضوع علم نحس چیه؟ کلمه و کلام. موضوع علم منطق چیه؟ معرف حجه. موضوع علم طب چیه؟ بدن انسان. موضوع علم کلام چیه؟ افعال پروردگار. پس ببینید تمام علوم موضوع دارن، منتها این موضوع یه وقت عنوان عامه یه وقت عنوان خاصه. عنوان عامش کدومه؟ اونی که روز اول گفتیم، موضوع کل علم اون چیزیست که متحد باشه با موضوعات مسائل اون علم. این مال همه علومه، یعنی این عنوان عام موضوع برای همه علومه، ولی هر کدام از علوم یه عنوان خاصی هم داره که شمردیم. خب این عقیده مشهور. ایشون میگه ربما نه، یه استثناء داره. علم اصول، البته حالا نمیگه اصول، دو سه خط بعد میگه علم اصول موضوعش فقط عنوان عامه، عنوان خاص نداره، اسم مخصوص نداره. اونا عنوان خاص داره، هر کدوم اونا یه عنوان عام داشت یه عنوان خاص. کلمه و کلام موضوعی بود که به عنوان خاص مال نه بود، ولی علم اصول ربما، یعنی آقایون مشهور، ربما داریم ما بعضی از علوم که موضوعش فقط عنوان عامه، همون کل ما یتحد و مع موضوعات مسائله، اما اسم خاص نداره. حالا عنایت بفرمین. ثم انه ربما کمه. آقای دره رد مشهوره با. مشهور اون کلی رو برای همه علوم میگن، میگن همه علوم که موضوع داره یه وقت موضوعش عنوان عامه یه وقت عنوان خاصیش. میگه ربما گاهی میشه که لا یکون لموضوع العلم عنوان خاص. این عنوان خاص اسم لا یکونه. لا یکون گاهی میشه که موضوع علم عنوان خاص نداره. چی داره؟ فقط عنوان عام. عنوان عام کدومه؟ و هو الکلی المتحد مع موضوعات المسائل. این هم عبارت روز اول با اونجا چی بود؟ یتحدو بود. نظرتونه موضوع کل علمین ما یتحدو، این همونه، منتها اونجا یتحدو فعل بود، اینجا متحد اسم فاعله. غرض این موضوع عامه، این همونیست که روز اول گفتیم گاهی میشه که موضوع علوم عنوان خاص نداره فقط عنوان عام داره. کدوم علمه؟ علم اصوله. علم اصول موضوعش فقط موضوع عامه، یعنی موضوعش اون کلیست که متحد دست با موضوعات مسائل. لا یکون له عنوان خاص و عنوان مخصوص. دقت کردین رد مشهوره با. چون مشهور میگن همه علوم موضوعش یه عنوان عام داره یه عنوان خاص. موضوع علم نحو عنوانش چیه؟ موضوع علم نحو عنوان عامش چیه؟ اون کلی که یتحد و مع موضوعات المسائل. عنوان خاصش کدومه؟ الکلمت و الکلام. همه علوم همینجوره. ایشون میگه نه، بین علوم یه دونه استثناء میشه که موضوعش فقط عنوان عامه. چیه؟ و هو الکلی متحد مع موضوعات المسائل. ولی لا یکون یکون له عنوان خاص. آقایون مشهور که شما آمدین میگین همه علوم موضوعش هم عنوان عام داره هم عنوان خاص داره، نه، بعضی از علوم هست فقط موضوعش عنوان عامه و هو الکلی المتحد، اما عنوان خاص نداره. حالا که این فیسه هو هر عبارتی که اشاره به اون کلی داشت اون میشه موضوع علم اصول، هر عبارتی که حالا که موضوع الموصول چیه؟ عنوان عام. هر عبارتی شما دلت میخواد بیاد، هر عبارتی که اشاره باشه به این عنوان عام اون میشه موضوع الموصول. مثلا ما این جمله رو میگیم، البته خودشو یاد گرفتیم، جلد دو صفحه 78 این جمله ایشون اونجا داره، جلد دوی همین نسخه ها صفحه 78 ایشون این عبارت رو داره. ایشون میفرماد موضوع الموصول چیه؟ کل ما یقع فی طریق استنباط احکام شرعیه. میبینی عنوان خاص نیست، عنوان عامه. مطمئن عنوان عام هر جوری شما دلت میخواد بگو، یا بگو کلی متحد مع موضوع، یا با این عبارتی که اشاره به او داره. خلاصه هر عبارتی دلت میخواد بیاد برای موضوع علم اصول، هر عبارتی دلت میخواد خودت انتخاب کن، فقط اشاره باشه به اون کلی. و این جمله‌ای که الان گفتیم اشاره به همون کلیه. موضوع علم اصول چیه؟ کلو ما یقع فی طریق استنباط احکام شرعیه، هر چیزی که در طریق استنباط احکام شرعیه واقع بشه این موضوع علم اصوله. ببینی باز خاص نیست. خلاصه حالا که بنا شد موضوع علم اصول عام باشه، دیگه تعبیراش با خوده، فقط شما یه کاری بکن که اون کلی رو دلالت بکنه، اما عنوان خاص نداره. فیصحو این فای نتیجه است. یعنی حالا که موضوع علم اصول عنوان خاص نداره فقط عنوان عام داره، یصحو ان یعبر عنه. از چی؟ از موضوع. یعبر صحیحه شما تعبیر کنی از موضوع به هر چیزی که دل علیه. علیه یعنی چی؟ یعنی علل کلی، یعنی هر عبارتی که دلت میخواد. من دیگه نمیگم چه عبارتی بیا، من کلی متحد آوردم، ولی شما هر عبارتی دلت میخواد بیا که اشاره باشه به این موضوع کلی. حالا که علم اصول موضوعش عنوان خاص نی، اسم خاص نداره، بلکه موضوعش عنوان عامه، فیصح و پس صحیح است شما تعبیر کنی انه از اون موضوع، تعبیر کنی به هر عبارتی که دلالت بر اون کلی داره. خلاصه ایشون میگه اسم خاص دخالت در موضوعیت نداره. ما اونی که لازمه بدونیم اینه که علم اصول هم موضوع داره، اما اسمش چیه عنوانش چیه نمیدونیم، عیبی نداره. مثل اینکه شما میدونی این سم کشنده است، حالا اسم این سم چیه نمیدونم، که عیبی نداره. که شما فقط اونی که لازمه بدانی بدانی این سمه و سم کشنده است، اما این سم کشنده آیا اسمش چیه از نظر اصطلاح؟ اون که دخالت در مطلب نداره. اینجا هم همینجور، اونی که ما لازمه بدانیم چیه؟ بدانیم هر علمی بنظوری داره، حالا اسمشو بدونیم مثل علوم دیگه، یا اسم خاصشو ندانیم مثل علم اصول. عنایت بفرمایید، این بداهتا مفعول له، لازم نیست عنوان خاص. نه یا بگو اگه عنوان خاص نداشته باشه این ضرر میزنه به موضوع، نه، اونی که لازمه موضوعه، اما دیگه عنوان خاص که اون دخالت نداره. بداهتا، برای این که بدیهیست عدم و دخل ذالک. ذالک به چی برمیگرده؟ عنوان خاص. دخالت نداره عنوان خاص فی موضوعیتهی اصلا. عنوان خاص که دخالت در موضوعیت علم نداره. اونی که شما باید بدانی اینه، هر علمی یک محوری داره که در اون علم حول و حوش اون محور بحث میکنن. حالا اون محور و اسمشو بدانی، مثل نهر که میدونیم کلمه کلمه، اما اون محور و اسمشو ندانی مثل چی؟ مثل علم و اصول. همه اینا وقت انقدر هست، اینا برای این که زهره، انقدره یعنی اتزهره به ذالک. با این حرفی که ما زدیم معلوم میشه موضوع علم اصول هو الکلی المنطبق، این همون بالایی است ها، منطقه اونجا داشت متحد، اینجا میگه منطقه. ببینی عبارت ها رو ایشون عوض میکنه، یه وقت به اشتباه نیفتی. روز اول گفت مایت تهه، الان گفت متحد، الان میگه منطبق، اینه همه یکیه. ایشون میفرماد اتزه، با این مطلبی که من گفتم. کدوم مطلب؟ اونی که لازمه شما بدونی محور بحث در علم اصول چیه. ش شما لازمه بدانی محور بحث در علم اصول چیه، اما آیا اون محور بحث چه اسمی داره اون دیگه لازم نی. ولی برخلاف مشهور میگن نه، هر علمی محور بحثش یک عنوان عامه و یک عنوان خاص. اتزهه با این حرفایی که من زدم معلوم میشه که موضوع علم اصول با عنوان عام اون کلیه منطبق بر موضوعات متشتته مسائلهی. این ضمیر مسائلهی در اینجا و در سطر بعد برمیگرده به علم اصول، مسائل علم اصول. ایشون میفرماد پس موضوع، ببینین اون بالا اس نیورده، اون بالا گفت میشه بعضی از علوم موضوعش عنوان خاص نباشه، فقط عنوان هم نگفت چی. حالا داریم توضیح میده، میگه اون علمی که من به شما گفتم فقط موضوعش عنوان عامه ولی عنوان خاص نداره علم اصوله. اگر از شما سوال کردن آقا این علم اصول شما موضوعش چیه، بگو آقا اس نداره. پس چیه؟ داره موضوع، اس نداره. چیه پس؟ کل ما یقع و فی طریق استنباط احکام شرعیه، یا کل متحد مع موضوعات مسائل. خلاصه شما برای موضوع علم اصول باید یک عبارتی بگی که مفهم اون عبارت عام باشه، اما عبارت خاصی نداره. نظامی فرمود موضوع علم اصول از نظر ما اون کلیست که متحد است با موضوعات مسائل، یا به تعبیر اینجا منطبق میشه بر موضوعات مسائل متشتته اون علم اصول. لا خصوص ادلت الاربعه. خب عنایت بفرمین آقایین مشهور از
معلوم آخون میگیم اون اسمش نمیدونیم، ولی این سایر آقایون میگیم میدونیم منبع هم نمی کنن.
بله دیگه حالی داریم همینی
میگیم میگفت میدونیم از عوارض
لاکی چیزی بس کنیم
که
منبع خواستی نمیدونیم. بله خب از کردم مثل اون سمی که مثال زدم، این سم کشنده سا، خیلی خوب کشند، اسمش چیه لزومی نداره. شما بعد از این پرهیز کنید. ما در علم اصول محور بحثمون چیه؟ محور بحث ما هر چیزی است که بتونه در طریق استنباط احکام باقی بشه. و همینی میگه مثلا خبر واهه. یکی از چیزایی که محور بحث در اصول چیه؟ خبر واهه. خب ما از خبر واهه از عرض ذاتیش بحث میکنیم. حجیت داره یا نداره؟
عوارض ذاتی موضوعات مسائل
داره. بله دیگه، نه موضوعات مسائل متشتته اصول، مسائل متشتته موضوعی داره. ببینید آقا الان همین خبر واحدی که گفتم در علم اصول محور بحثش چیه؟ مایقه. یکی از مصادیق مایقه خبر واحده.
خود مایقه که بحث می‌کنیم،
از کردیم از عوارض ذاتیش داریم بحث می‌کنیم دیگه. یعنی ما توی یکی از بحث‌های اصولمون چیه؟ الخبر الواحد، آیا حجیت داره یا نداره. خب خبر واحد محور بحث، عرض ذاتیش چیه؟ حجیت. ما میگیم حجیت داره، سید مرتضی میگه حجیت نداره. این بحث از عرض ذاتی. البته اشکالتون یه خود تأمل بکنید، چون فردا این بحث میخوام بگیم بحث مشکلیه. این بحثی که ایشالله فردا میخوام شروع کنیم یکی از اشکالاتش هم تقریبا همینیست که ایشون گفته. رفقایی که پلو من رسائه و کفایه جلد و دو رو خوندن سه بار این حرف رو زدیم ما. یعنی این بحثی که فردا تمام وقت ما رو میگیره شاید هم تمام نشه، دو بار در رسائل براتون گفتیم، یک بارم در جلد دو کفایه. رسائل اوائل صفحه 67. رفقای جدید بدونن من از رسائل وقتی آدرس میدم اون رسائلای محشا، من اون قدیمی ها تو ذهنمه، این چاپای جدید تو ذهنمه. اون رسائلای قدیمی اوائل صفحه 67 مبحث حجیت خبر واحد، اون یک جا. اواخر صفحه 319 مبحث استصحاب، این دو جا. کفایه جلد دو صفحه 78. این مطالبی که ما فردا میخوایم بخونیم اینا رو سه بار برای رفقا گفتیم، هر بارم که گفتیم یک عالمه معطل شدیم. اگر رفقا نوشتجات اون سه جا رو مراجعه بکنن، اوائل صفحه 67، اواخر صفحه 319، کفایه جلد دو هم صفحه 78، اگر نوشته های اونجا رو مطالعه کنید درس فردا خیلی براتون راحته. ولی رفقایی که نوشته ندارن یا اونجاها رو درست نخوندن درس فردا خیلی براشون مشکل ایجاد میکنه. و خلاصه مطلب آقا، ما فردا این مطلب رو میگیم از آقایون اصولیگی اگر سوال بکنی عنوان خاص چیه، میگن ادله اربعه. یعنی اگر در علم نحو بگیم عنوان خاصیه میگن چی؟ میگن کلمه و کلام. در علم اصول آقا این اصولیه، شما که میگین موضوع علم اصول هم مثل همه است، هم یه عنوان عام داره هم یه عنوان خاص، عنوان خاصش کدومه؟ میگن ادله اربعه. یعنی ادله‌ای که تو فقه، کتاب، سنت، عقل، اجماع، این ادله اربعه که تو کتاب فقه دلیله، اینا موضوع علم اصوله. پس ببینید از نظر مشهور علم اصول هم مثل علوم دیگه است، یعنی موضوعش هم عنوان عام داره هم عنوان خاص. عنوان خاصش چیه؟ ادله اربعه. همونطوری که در نهر میگیم عنوان خاصش کلمه و کلامه، در اصولم عنوان خاصش ادله اربعه. ایشون قبول نداره. ایشون آقای آخون تو اصول ابتکار خیلی نداره، دقت خیلی داره، ابتکار مال شیخ انصاری و اینهاست. منتها اونا که میگن ایشون در کلمات اونها دقتایی گاهی میکنه، گاهی خیلی حرفای جالبی، ولی ابتکار خیلی کم داره. یکیش همینجاست، ایشون آقا حرفی زده که اساتیدش هم متوجه نشدن. ایشون فرموده ما اگر منحصر بکنیم موضوع علم اصول رو به چهار تا، یعنی عنوان خاص، اگه بیان بگیم عنوان خاص قائل بشیم، بگیم موضوع علم اصول منحصر در چهار تا، یک گرفتاریای پیش میاد، یک محظورای علمی پیش میاد، و این محظوراتو هیچ کدوم از اساتید ایشون نفهمیدن. نه میرزای شیرازی که آخرین استاد ایشونه، نه اسد علی ششتری که استاد قبل از اوه، نه شیخ انصاری که استاد قبل از ایشونه. چون ایشون 3 سال محضر شیخ انصاری درک کردن، شیخ که فوت میشه میان پلو اسد علی ششتری، 3 سالم شاگرد او میشن، اونم فوت میشه. بعد دیگه تا آخری که ایشون مشغول درس بوده شاگرد میرزای شیرازی بوده. حالا این کلمه 3 سالو گفتم، یه یادی هم از آقای خونساری تهران بکنی. رفقا نوعاً ندیدن ایشونو، 20 سال متجاوز فوت شده. یه روزی خود ایشون فرمودن من 3 سال درس آقای آخوند رفتم، فقط از بحث خبر واحد، از بحث حجیت خبر واحد آقای خونساری تهران 3 سال محضر آقای آخوند درک کرده، آقای آخوندم 3 سال محضر شیخ انصاری درک کردن. خلاصه آقا از ما قبل ایشون شروع کن، برو تا 1000 سال از هر عالمی شما سوال بکنی موضوع علم اصول چه، میگن ادله اربعه. یعنی چی؟ یعنی هم موضوع عام داره هم موضوع خاص داره. ایشون به هم داده. یکی از ابتکارات ایشون در اصول اینه. لذا آقای نائینی که شاگرد ایشونه و بعد یا همه همینو قبول کردن، نه، علم اصول مستثناست. اگر موضوعی هم داره عنوان عامه، عنوان خاص نمیشه موضوع علم اصول باشه. یعنی نمیتوانیم بگیم ادله اربعه موضوع علم اصوله، برای اینکه یک محظور عقلی لازم میاد، به خاطر اون محظور عقلی این موضوع رو باید بذاریم کنار، بگیم موضوع علم اصول چیه. کل ما یقه و فی طریق استنباط، اون صفحه 78 رو ببینین در جلد 2، ایشون میفرماد موضوع علم اصول اونیست که نتیجه او باعث استنباط حکم شرعی باشه، ولو ادله اربعه نباشه. و ان اشتهرفی السنت الفهول، ایشون میگه ولو در زبان بزرگان علمای مهم ما همه مشهور پلو اینها که موضوع علم اصول هو الادله الاربعه، ولی هیچ توجه نکردن که این عبارت و این حصر موضوع علم اصول در 4 تا یک مشکلات علمی پیش میان. انشالله فردا توضیح میدن.
کفایه رو میخوندن بعد اون وقت توضیح میفرمایند.
بله خوش آمد.
موضوع نیست میل عنوان خاص داشتن و عوارض.
بله بله. نه
هست. اگر کسی عنوان خاص قبول نکنه عوارضات رو دست برداره.
تو عرض کردیم حالا این یک خورده اشکال شما به مشابه اشکال ایشون میخونه. یعنی اشکال شما رو بعد خود بیشتر توضیح بدیم که
هرش.
بله.
ذاتیه عنوان خاص داشتن.
بله عرض کردم یه خود حرفتون میخوره به اشکال فرد میزنید.
تدریس تبصره مرحوم علامه مهدی چه کتابی باشه؟
یعنی کتابهایی که شرح خود تفسیر است، که مال آقای روحانی، صادق روحانی، 26 جلد فقه و ساده، اون شرح همین تفسیره علامه است. خیلی شرح خوبی هم هست.